الرحمن الرحیم، خدای متعال شاکریم که امشب شب دوم هم به من و شما توفیق داد در مجلس سید الشهدا علیه السلام بشینیم، احترام کنیم و اقتدا کنیم به عزاداری سید الشهدا علیه السلام. انشاءالله که اسم من و شما هم رو در تومار زائرین و عزاداران سید الشهدا انشاءالله ثبت و ضبط بفرمایید. 72 استاد، 313 شاگرد، بر طبق یک حدیث شب عاشورا امام حسین این جمله رو فرمود: فانی لا اعلم اصحابا ولا خيرا اوفا ولا خيرا من اصحابی. به خدا خیر از با وفاتر و خیرمندتر از اصحاب خودم، یاران خودم رو من نمیشناسم. فانی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی. این جمله رو امام حسین علیه السلام فرمودند. گفتیم یک امام معصوم هم مثل پیغمبر خدا، قرآن میفهمن لا ینطق عن الهوا، از روی هوا و هوس حرف نمیزنه. قطعا یارای سید الشهدا علیه السلام و اصحاب امام حسین علیه السلام یه خصوصیات و ویژگی های خاصی داشتند که امام حسین اینجوری در موردشون میفهمه. شبای بعدی که میام جلوتر جملات خیلی زیباتر و قشنگتری داریم در مورد اصحاب امام حسین علیه السلام. فدای قدم هاتون، تشریف بیارید زودتر تا به این اهداف برسیم و بتونیم نتیجه گیری کنیم. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام علیکم. اجازه می‌فرمایید؟ عرضم خدمتتون، امشب میخواییم در مورد حر بن یزید ریاهی تمیمی صحبت کنیم. یه جریاناتی رو ما تو روزه ها شنیدیم و سالها میدونستیم که میخواییم یه تغییراتی از متن تاریخ و مستند محضر شما عزیزان تقدیم کنم تا ببینیم ویژگی خاص حر بن یزید ریاهی که صحبت میکنن در موردش چیه که باعث شد امام حسین علیه السلام شب عاشورا خطبه بخونه بگه فانی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خيرا من اصحابی. چه ویژگی خاصی داشته؟ شروع کنم. حر بن یزید ریاهی، تاریخو که مطالعه کردم من خودم این نتیجه رو گرفتم، جای دیگه گفتن شجاعت حر بن یزید ریاهی باعث شد نجاتش بده. آدم شجاعی بود. اما در متن تاریخ دیدم چند بار تکرار شده که دو ویژگی حر بن یزید ریاهی باعث شد نجات پیدا بکنه، سعادتمند بشه. اطیع الله و رسوله ان کنتم مؤمنین، تو دایره مؤمنا قرار بگیره. چرا؟ چون اطاعت کرد از خدا و رسول خدا، و مؤمنین که کیا هستن؟ گل سرسبدشون امام زمان هر عصر است. او دو ویژگی خاص حر بن یزید ریاهی، اول ادب او بود، دوم تفکر. ادب و تفکر. رفقا، بزرگواران، اولین شرط مجاهده با نفس و رسیدن به خدا تفکره. یعنی انسان ادب کنه بعد تفکر کنه. همون کاری که حر بن یزید ریاهی انجام داد، ادب کرد به خاطر فرزند فاطمه زهرا، قدرت تفکر پیدا کرد در اون آرامشی که در سایه ادب پیدا کرده بود. نتیجه چی شد؟ عاقبت به خیر شد. خدای متعال به همه انسان‌ها گوش و چشم و زبان داده. خب اینا مقدمه تفکر و تعقل انسانه، وگرنه هر حیوانی که هم گوش داره، هم زبان داره، هم چشم داره، چه برتری نسبت به این حیوان با حیوانات دیگه وجود داره؟ تنها برتری و ویژگی که انسان داره اینه که اینا رو مقدمه برای چی قرار میده؟ برای تفکر، برای تعقل. رفقا، بدترین ظلمی که بر بشر شده این که قدرت تفکر رو ازش گرفتند. تعقل تعطیل شد. نگاه همان چه چشم میبیند، همان دل میپذیرد. راه نفوذ برای دل کجاست؟ قلب انسان، چشم انسانه. نمیخوایم بریم تو اون بحث. حدیث خیلی زیبایی رو در مورد حضرت آدم داریم در مواعظ العددیه، کتابی است که حضرت آیت الله مشکینی این احادیث رو جمع کردن، یه حدیث خیلی زیباییه. چون موضوعمون خارج میشیم، یه وقتی وعدتون باشه خدمتتون عرض کنم. خب بیام از آیات کریمه قرآن در مورد تفکر صحبت بکنیم. یک آیه امشب براتون نوشتم، سوره حدید آیه 17. خدای متعال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها قد بینا لكم الآیات لعلكم تعقلون. ای بشر، بدون اعلمو که خدا زمین رو از مرده زنده کرد و بازم این اتفاق میفته، این زمین مرده دوباره زنده خواهد شد بعد موته ها. این نشانه ها رو خدا قرار داده، قد بینا لکم الآیات، برای شما یه بشر لعلکم تعقلون، تا شما تفکر کنید، تا تعقل کنید. ببینید رفقا، من دیشب عرض کردم محضر شما بزرگواران، منبر بیرون که میریم برای مردم منبر میریم، خیلی نمیایم مستند و بیایم نمیدونم اینجوری صحبت کنیم اونا. نه، ولی تو جمع شما بزرگواران باید مستند صحبت بکنیم، دلیل بیاریم از کتاب، از عقل، از سنت، از سیره، از مستند معتبر تاریخ صحبت بکنیم تا به یه نتیجه کلی برسیم. این آیه کریمه قرآنه که ما رو دعوت میکنه به کجا؟ به تعقل، به تفکر. در روایاتمون داریم که آقا تفکر و تعقل انسان برابر است نمیدونم با یک سال عبادت، یک ساعت تفکر برابر است با یک سال، یه جای دیگه با 7 سال، یه جای دیگه با 70 سال عبادت برابری داره. چرا؟ چون ممکنه یک فردی 7 سال، 1 سال، 7 سال، 70 سال عبادت بکنه اما تفکر و تعقل نکنه، هرچی ساختمانی از عبادت ساخته همه شو چکار کنه؟ خراب کنه. اما انسانی که تفکر کرد، هر کجا باشه، اگه تو زندگیش زیگزالی هم رفته باشه، جا مختلف هم سر زده باشه و سرکی کشیده باشه، با تفکر و تعقل آخرش برمیگرده به همین مسیر درست. تفکر و تعقل از انسان گرفته نشه. رفقای بزرگوار، یکی از اتفاقایی که داره میفته در عصر و زمانه ما با این گسترش شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات، اینی که قدرت تفکر و تعقل از ما دارن میگیرند. خب من هر چیزی که میبینم میاد رو موبایلم، تو شبکه‌های اجتماعی، جای مختلف هم عضو هستیم. قبلا تو فیسبوک بود، تویتر بود، جای مختلف بود، حالا دیگه رو موبایلامونه، دیگه نیاز به لپتاپ و نمیدونم کامپیوتر و اینام نیست، این الزامات هم نداره دیگه. اخبار و گزارشات میرسه، 70% درسته، 30% غلطه. 10 بار، 20 بار، 30 بار، 40 بار، 100 بار وقتی از یک کانال اخبار ضد و نقیض رسید، دیگه خیلی اهمیت نمیدم، زود میپذیرم، زود آبروی دیگران رو میبرم، زود از دایره ی ولایت پذیری خارج میشم. با چی؟ با شایعه. تفکر و تعقل از انسان گرفته نشه. پدر عمر ابن عبدالعزیز، میدونید در زمان حاکم خلیفه پنجم، یه وقتی مدینه محل خلیفه بود و سرزمین های دیگر، شامات، سلام علیکم، رحمت الله، یا الله، از خواهی میکنم، اونا تحت سیطره یه حکومت اسلامی بودند. اما یه زمانی شد بعد از سید الشهدا علیه السلام، بعد از یزید و خلفای بعدی، که شام شد مرکز خلافت، حاکم انتخاب میکرد برای مدینه. پدر عمر ابن عبدالعزیز از طرف شام و حکومت مرکزی شد چی؟ شد حاکم کجا؟ مدینه. رفقا این حرفایی که میزنم حرفای درد آوریه دا. مدینه یه وقتی پایگاه حکومت اسلامی بود، اولین حکومت اسلامی که تشکیل شد در مدینه تشکیل شد. مؤسسش کی بود؟ پیغمبر خدا. با چه فرمانی؟ با چه قانون اساسی؟ با قانون اساسی صلح و صفا. اما ببینید وقتی پایگاه حکومت و حکومت اسلامی رفت شام، ببینید دستورالعمل‌هایی که ابلاغ میشد به کجا؟ به مدینه. چه دستورالعملی بود؟ بعد از بنی امیه دستور دادن بعد از نماز جمعه هاتون لعن علی ابن ابی طالب علیه السلام بکنید. پدر عمر ابن عبدالعزیز بعد از نماز لعن میکرد. خیلی در فصاحت و بلاغت و سخن گفتن ماهر بود. عمر ابن عبدالعزیز به بابا گفت بابا جان شما چطور میشه وقتی که میخواید صحبت بکنید، مردم رو دعوت به تقوا بکنید، از حکومت و سیاست صحبت بکنید، این همه بلیغ و فصیح صحبت میکنید، اما آخر خطبتون وقتی میخواید لعن علی ابن ابی طالب بکنید، این به لرزش میفته، به لکنت زبان میفتید. گفت فرزندم عمر، هیچ کس بهتر از من پدرت از فضل و فضیلت علی ابن ابی طالب علیه السلام خبر نداره. پس بابا چرا نمیگید؟ چون اگر بگه مردم به دور فرزندان علی ابن ابی طالب میرند و ما رو به عنوان متمرد از حکومت شاماد و حکومت اسلامی میشناسند، برامون خیلی بد میشه. این تو گوش و ذهن عمر ابن عبدالعزیز بود. سال 99 هجری وقتی خودش شد خلیفه حکومت اسلامی، اولین کاری که انجام داد گفت بعد از نماز جمعه هاتون دیگه لعن علی ابن ابی طالب علیه السلام بردارید و این جمله رو به جاش بگید: ان الله یعمر بالعدل والاحسان. این جمله رو بگید. میدونید بدبختی ما چیه؟ وقتی که تفکر و تعقلی که این شرط و ویژگی حر ابن یزید ریاهی شاگرد و یار امام حسن علیه السلام داشت و امروز ما داریم در موردش صحبت میکنیم و میخوایم ما متمسک به این ویژگی بشیم، وقتی که از بشر گرفتن، وقتی از مردم او زمان گرفتن، در حکومت علی ابن ابی طالب علیه السلام در همون شهری که علی مؤسس او بود و خطبه میخواند و علی مردم رو دعوت به تقوا میکرد، علی رو لعن میکردند. فرزندش رو چیکار کردند؟ به مذبح و مقتل بردند. امام زمان رو رها کردند، نائب امام زمانشون رو رها کردند. چه اتفاقی افتاد؟ نتیجه این شد که امام زمانشون رو بردن به مقتل. این که میگن واقعی تاریخی داشته باشیم نتیجه میشه، نتیجهش برای روزه. میگن تاریخ مجددن چی میشه؟ تکرار میشه. به همین خاطر اون کسی که تسلط بر تاریخ داره بهتر میتونه عصر و زمانه خودش رو بشناسه. حدیث بخونم براتون. این جمله بماند. لقمان حکیم کتاب کلیات سعدی اومده، بهش گفتن لقمان حکمتو از کی آموختی؟ گفت از نابینا، که تا جلو پاشو نبینه حرکت نمیکنه، قدم از قدم بر نمیداره. نابینا تا جلو پاش مشخص نشد و با جلو پاشو با قلب و دل و جانش نبینه، یه قدم بر نمیداره. میگه حکمتو از او آموختن، یعنی همون تفکر، همون تعقل. انسان اینا رو کنار نذاره. خب بریم در مورد ویژگی حر ابن یزید ریایی که گفتم اول ادب کرد، به واسطه ادب کردن تفکر کرد، نهایتا سعادتمند شد. ابن زیاد وقتی وارد کوفه شد، عرض کردم خدمتون، تمام مسیرهای کوفه رو بست، نه کسی خارج بشه نه کسی داخل کوفه بشه. رفقا اون کسایی که سختی کشیدند، با سختی از مکه خود، از کوفه خودشون رو خارج کردن، از کانالا گذشتن، شب رفتن، پول دادن، حتی حبیب بن مظاهر پول دادن تا بتونن از این پاسبان‌ها بگذرن تا خودشون رو به امام حسین علیه السلام برسونن، اونایی که حرکت کردن به طرف حسین رفتن، این عاقبت به خیر شدند. کوفیا مسلمان نبودند، کوفیا شیعه نبودند. چرا بودند؟ اما نشستن تا امام زمانشون بیاد به طرف اونا. منتظر امام زمانم بودن، واقعا هم منتظر بودن. میدونید چرا؟ چون وقتی که ابن زیاد رو صورتشو پوشون، عمامه سیاه بر سرش گذاشت، مردمم به واسطه سفیر امام حسین علیه السلام مسلم ابن عقیل شنیده بودن حسین در راه داره میاد، ابن زیاد از این سیاست و پلیتیک استفاده کرد، وارد شهر کوفه شد تا براندازی بکنه. همه جمع شدند، مردم جمع شدن، استقبال کردن، فکر کردن حسین آمده. وقتی اومدن مسجد کوفه رو صورتشو برداشت ابن زیاد، دیدن حسین نیست و ابن زیاد است. اما همین ابن زیاد تونست این شیعیان، این مشتاقا و منتظرین امام زمانو از راه بیرون کنه. گفتم با تهدید، با تطمیع و دیشب عرض کردم با تزویر اونا رو از مسیر خارج کرد. اما اون کسایی که حرکت کردن به طرف امام زمان خودشون، اینا سعادتمند شدن. رفقا اون کسایی که موندن در کوفه، اون شیعیان و منتظران امام زمان، هیچ وقت اونا نه تو دنیا سعادتمند شدن و لذت دنیا رو چشیدن، نه در آخرت. تو دنیاشون هم دیگه کوفیان لذت نبردند، دیگه امن و امان نبودند. چرا؟ چون امام زمانشون تنها گذاشتند، رها کردند، مسیر همه بسته شد. حسین ابن نمیر اومد فرستادش ابن زیاد به طرف کجا؟ به طرف قادسیه. تمام مسیرها رو بست، هیچ کس حق ورود و خروج نداشت. همین حسین ابن نمیر هم بود که خیسه به مسحر سیداوی و عبدالله ابن یقتر یا یقتینو که دوتا سفیر امام حسین علیه السلام بعد از مسلم بودن به شهادت رسوند. که وقتی خبرش هلال ابن نافع به امام حسین علیه السلام داد، امام حسین علیه السلام نشست برای او یارش گریه کرد، برای اون صحابی خودش گریه کرد. حر ابن یزید ریاهی هم رو ابن زیاد با 1000 سوار فرستاد به طرف بادیه، گفت برو اون مسیر رو ببند. از خدا از همون مسیری بود که سید الشهدا علیه السلام رسیدن به بادیه. تو کی هستی؟ گفت من حرم. زیاد شنیدیم تا این جمله رو گفت، جلو امام حسین علیه السلام رو گرفت. امام حسین علیه السلام فرمود سکلت که اموک، مادرت به عزاد بریزه، ما تورید چی میخوای؟ این جمله رو امام حسین علیه السلام اینجا نگفت. اینو ابن عسیر در الکامل فی التاریخ جلد 4 دیشب عرض کردم صفحه 43 به بعد اومده این جریان کربلا و این جریانات رو نقل کرده، اونجا اومده، نگاه کنید تو کتاب خونتون، خیلی قشنگه. این جمله رو امام حسین علیه السلام اینجا نفرمود. هر جلو امام حسین علیه السلام رو گرفت، چون ابن زیاد اونا رو با سرعت فرستاده بود، آب با خودشون بر نداشته بودند. مسیر از کوفه تا بادیه هم خیلی زیاد بود، سر ظهر هم رسیدن، هم خودش تشنه، 1000 سوار تشنه، اسباشون هم تشنه. امام حسین علیه السلام فرمودن اینجا جلو ما رو گرفتی، به عیال و به همه کسایی که همراهشون بودن امام حسین فرمودن همینجا اتراق کنید، خیمه ها رو برپا کنید. خیمه ها برپا شد. بعد امام حسین علیه السلام دید اینا تشنه هستند، به اینا آب داد. در تاریخ نگاه کردم 2-3 مرتبه اسباشون هم سیراب شدند، اسباشون هم سیراب شدند. خیلی جالبه، علی ابن تعان یکی از همین 1000 سواره که دیرتر رسید. ببینید امام وقتی ادب میکنه، ادب حر ابن یزید ریاهی، این ادب رو از کی گرفته؟ از امام خودش گرفته. این ادب رو از سید الشهدا علیه السلام گرفته. دیر رسید. حجاج ابن مسروق صدای اذان و تکبیر گفت که الان وقت اذانه. این علی ابن تعان رسید. امام حسین علیه السلام فرمود این شطور آبکشو بخوابون و آب به خودت و اسبت بده. شطور این آبکشو خوابوند، پاهاشو اقال زد، اومد آب بخوره. این مشک ها دهنه مشک گفتن گشاد بود، این آب رو زمین میریخ نمیتونست بخوره. امام حسین علیه السلام، اینا اومدن جلو امام حسین رو بستن. رفقا امام حسین علیه السلام اومدند با دستان مبارک خودشون مشک رو گرفتن. علی ابن تعان آرام آرام آب بنوش، آرام آرام آب بنوش. ظرفی رو پر از آب کردند. مرکب تو هم تشنه است، مرکب تو سیرابش کن. حجاج صدای اذان بلند شد، وقت اذانه. رفتن امام حسین علیه السلام مهیا شدن برای نماز، از خیمه بیرون آمدن، لباس سفیدی، عمامه ای رو بر روی سر، اومدن نماز بکنن. دیدن هر هنوز ایستاده، مسیر رو بسته با 1000 سوار و ایستاده و حرفی نمیزنه. امام حسین علیه السلام، تکه های تاریخ رو یادداشت کردم محضرتون عرض کنم، خیلی زیباست. امام حسین علیه السلام فرمودند اتورید ان تصلی به اصحابک، آیا تو هم میخوای نماز بخونی؟ با اصحاب خودت نماز میخونی؟ ادب رو ببین. هر اولین جمله‌ای که به سید الشهدا علیه السلام میگه این جمله است. جواب داد لا بل تصلی انت و نصلی بصلاتک. نه آقا شما نمازتون رو بخونید، ما به شما اقتدا میکنیم. رفقا این که گفتن کوفیا سنگ میزدند، سرقت میکردند ظهر عاشورا و برخی گریه میکردند، دلیلش بود این بود که میدونستن حسین کیه، حسین رو میشناختند، بارها از پیغمبر خدا شنیده بودند. یا ایها الناس، قسم به کسی که جان من پیغمبر به دست اوست، هازا حسین ابن علی انهو فی الجنه و مخبیه فی الجنه، جاش تو بهشت. حسین خوب میشناختند. این شناختو ببینید، میام جلوتر خور معلوم میشه چقدر شناخت داشت. ادب میکنه، این قدرت تفکر در سایه ادب نصیبش میشه، در سایه ادب و تفکر عاقبت به خیر میشه. اومد اقتدا کرد به امام حسین علیه السلام. پس هنوز امام حسین علیه السلام نفرموده سکلت که امک، مادرت به عزاد بشینه، نه، هنوز اتفاقی نیفتاده. نمازو خوندند، هر کسی رفت توی خیمه خودش. 500 نفر در الکامل نوشته دور حر رو گرفتن، 500 نفر هم در حدود 500 نفر هم مسیر رو بسته بودند. نماز عصر شد، سید الشهدا علیه السلام از خیمه اومدن بیرون، یه خطبه ای رو خوندن. چون تو هر یک از این منازل 27 منزل 23 روز از 8 ذوالحجه تا دوم مثل فردایی، این 23 روز امام حسین علیه السلام که طی کردن هر کجا رسیدن خطبه خواندند. این خطبه هم همش معنا داره. اینجا وقت نماز عصر امام حسین علیه السلام خطاب کردن به اصحاب خودشون، به یارای حر، که فرمودند ما خودمون به پا خودمون نیومدیم، آی هور اینا ما رو دعوت کردند، ما میخوایم نماز عصرمون رو بخونیم، اگر میبینی که ما نمیتونیم بیایم به طرف کوفه اشکال نداره. حسین از این مسیر بر میگرده، یه مسیر دیگه ای رو میره. هور میدونید چی پاسخ داد؟ گفت شما برای ما نامه نوشتید. امام حسین علیه السلام فرمود شما برای ما نامه نوشتید. تو تاریخ خوندم که برخی دلال بهار هست که برخی از کسایی که نامه برای امام حسین علیه السلام هم نوشته بودن، تو همراه کی بودن؟ برخیشون همراه هور بودن، سراشون رو پایین انداختند. اما هور از چیزی با خبر نیست، هور از چیزی خبر نداره. به امام حسین علیه السلام عرض کرد انا والله ما ادری ما هذه الكتب والرسل الذي تذكر. آی حسین این نامه هایی که میگی، این کتابت هایی که میگی به تو نوشتن، من اون چیزی خبر ندارم. لا تذكر لم تذكر، من ازش چیزی خبر ندارم. مگه دعوتت کرده بودن؟ گفتن تو اومدی بر علیه امام زمان خروج کردی، منو فرستادن جلو راه تو ببندن. امام علیه السلام امر کردن، فرمودن اخرج الخرجین الذین فیهما کتبهم الی، برید اون دوتا خرجینی که نامه های کوفیاستو بیارین. اومدن خالی کردن جلو حر ابن یزید ریایی. حالا حر چشاش باز شد، در حالی که داشت برخی از این نامه ها رو میخوند که یا حسین شهرمون میوه ها داده، برگ ها سبز شده، همه منتظر حضور و قدم تو هستیم. وقتی اینا رو دید هر به حال خودش اومد. در حالی که داشت این نامه ها رو میخون، یک پیک با شتر رسید، نامه ابن زیاد رو داد دست هر. داستان نمیگم رفقا، میخوام مستند تاریخی بگم تا ادب هر رو بگم، در سایه این ادب بگم چه اتفاقی افتاد، چه ویژگی اتفاق افتاد. میگه نامه ای از ابن زیاد رسید به هر که آی هر، هر کجا جل حسین رو گرفتی شنیدم تو رسیدی به حسین، نه حسین ابن نمیر و دیگران. هر کجا جل حسین رو گرفتی همونجا نگه دار، نبذار برگرده، نبذار بیا به طرف کوفه، نذار برگرده. نماز عصرم رو اقتدا کردن به حسین. بعد از نماز عصر امام حسین علیه السلام فرمود هر حالا که فهمیدی حسین میخواد برگرده، اومد جلو امام حسین علیه السلام و بست. حالا امام حسین علیه السلام فرمود سکلت که امک، ما تورید، مادرت به عزاد بشینه، چیکار میخوای بکنی؟ تو که به ما اقتدا کردی، ما که میخوام برگردیم، میخوام به یه مسیر دیگه بریم. رفقا ای که مادرشو خطاب کرد گفت مادرت به عزاد بشینه، این نفرین نیست. میدونید چرا؟ چون ظهر عاشورا این تعبیر میشه، اونجا که امام حسین علیه السلام میفرماین انتل هر کما سمت که اموک، تو حری همون جوری که مادرت تو رو حر نامید. اینجا گفتن تعریضی امام حسین علیه السلام داد، این دوتا که به هم وصلش میکنیم، میخواست یاداوریش بکنه مادرت، تو مادر من فاطمه زهرا احترام میذاری، اونجا من تو رو یاداور مادرت کردم، حر، تو آزاده‌ای. در جواب امام حسین علیه السلام ادب حر رو ببینید، اینجوری جواب داد، گفت ولکن والله مالی من ذکر امک من سبیل الا به احسن ما نقدر علی. مادر تو رو من میشناسم، هیچ کس در عالم نمیتونه قدر و منزلت مادر تو رو بگه. آی حسین، اگه مادرت فاطمه زهرا نبود، منم پاسخ تو میدادم. به خاطر مادر تو فاطمه زهرا که عالم او رو میشناسه، که قدرشو عالم نمیتونه بیان کنه، من سکوت میکنم. جریان حر بن یزید ریاحی فهمید، ادبش باعث شد اینجا فکر کنه. امام حسین علیه السلام باهاش صحبت کرد، اینم گفت آی حسین من اجازه دارم، نمیتونم تو رو اجازه بدم بیای به طرف کوفه، نه اجازه بدم برگردی. آقا جان یک مسیر رو بیا با هم بریم به طرف قادسیه، بریم به اون سمت، اونجا نیمه های شب ما خودمون رو میزنیم به خواب یا خودمون رو میزنیم به غفلت، شما از یک مسیری برگردید. همین اتفاق افتاد، نیمه های شب امام حسین علیه السلام با یارانشون یک مسیری رو رفتن، اما صبح روز دوم از این مسیر که رسیدند فرمودند این سرزمین کدام سرزمین است؟ گفتند این سرزمین کربلا است. امام حسین علیه السلام هدایت شد به طرف کربلا. همین حر بن یزید ریاحی، رفقا، بزرگواران، سروران گرامی، عزیزان دلم، اومد روز عاشورا، گفتن جز اولین شهدای کربلا است. گفت حسین جلوتو گرفتم، قلب بچه‌هاتو سوزوندم، لرزوندم، راهی داره من حرم برگردم؟ تفکر کار کردم، ادبش کار کردم. امام حسین علیه السلام فرمود ارفع رأسک، سرتو بلند کن حر، سرتو بلند کن، سینتو سپر کن. چرا راه برا برگشت نیست؟ من که قبلا بهشتو به تو بشارت داده بودم. رفقا، رفت، تو تاریخ نوشته در حدود 40 نفر از اون دشمنان ملعون رو به درک واصل کرد، اما وقتی خود روی زمین بدنش قطعه قطعه شد، داشت جون میداد، امام حسین علیه السلام اومد بالا سرش، اونجا این پاسخ رو داد که انت الحر، تو حری همونجوری که مادر تو رو حر نامید، بهشت گوارای تو باد حر. رفقا، بزرگواران، یکی از ویژگی های سربازای امام زمان، اصحاب امام زمان، شیعیان امام زمان، دیشب مسلم، اطاعت پذیری بود، امشب ادب و تفکره. رفقای دانشجو، اگه یک کسی اهل سواد و فضل نباشه بگیم قدرت تفکر و تعقل ازش گرفتند، خیلی عیب نیست، اما یه دانشجوی اگر این قدرت رو ازش گرفته باشن، هر چیزی اومد رو موبایلش، تو شبکه‌های اجتماعی، تو کانال‌های مختلف، تو فیسبوک، تو توییتر، جاهای دیگه، آخه انقدر بمباران اطلاعات میشه ذهن و فکر و جان ما که این قدرت تعقل و تفکر از ما میگیره، این برعکس نتیجهش. قدرت تفکر وقتی از من گرفته شد، بی ادب میشم، بی حیا میشم، حتی نسبت به امام زمانم بی حیا میشم. میبینید شما هر روز دارید میبینید کسایی که بی ادبی نسبت به امام زمانشون، بی حیایی نسبت به امام زمانشون دارند. لشکریان امام زمان علیه السلام با ادبند، با ادبند. همون خصوصیت و ویژگی که شما عزیزان دارید، شب دوم محرم احترام کردید، اومدید تو مجلس امام حسین علیه السلام نشستید و عزاداری کنید. عرض توسلم و التماس دعا، امشب سروران گرامی روحانیت معظمم در جلسه شرف حضور داشتن، بنده از همه دوستانمون، تک تک دوستانم و همه شما بزرگواران، دستتون و پاهاتون رو میبوسم، به احترام سید الشهدا علیه السلام شما برای ما دعا کنید.